الرحمن الرحیم. دسته فاند عبادی عمل جلسه 314 مورد 25-8-98. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل امسال بحث اسماء الحسنا و تعامل سلوکی با اون رو داشتیم، شروع کردیم. ابتداءً مقدمه ای گرفتیم، نسبت معارف با سلوک چیه توضیح دادیم. مقدمه دوم بسیم بحث اسما. در بحث اسماء الهی توضیح دادیم اسماء الهی یعنی چی و چگونه ما صحبت اسماء الهی رو میتونیم پیش بکشیم در عالم کل یومن هوفیشن و در موقعیت قرار گرفتن حضرت حق باعث میشه برخی از به اصطلاح جلوات حضرت حق بروز میکنه که میشه اسم. گاهی هدایت حضرت حق جلوه میکنه، گاهی رزاقیت حضرت حق، گاهی هدایت حضرت حق، گاهی زلالت حضرت حق و انواع تعابیری که هست. هر کدوم از اینها که جلوه میکنه باعث میشه اسما پدید میاد. گفتیم ذات معصفت خاصه توضیح دادیم و عرض کردیم بحثای تکوینیه و بحثای لفظی هم برای خودش اهمیت داره. حالا من بحثای لفظیش که اهمیت داره تو لابلا شاید بعضی از اینها رو بگم و چگونه میشه از لفظ به سمت حقیقت پل زد، اینها رو در اثنا اگر شده انشاءالله توضیح میدیم. و بعد رسیدیم به اقسام اسماء الهی توضیح دادیم و بعد از اون توی این اقسام الهی، اقسام اسماء الهی، برخی از تقسیمات رو که گفتیم یکی از اونها این بود که اسما با بار معرفتی، اسما با بار سلوکی. این توضیح خیلی مفصل میخواد ولی من دیگه به همون حداقل اکتفا میکنم چون ما الان اینجا احتیاج نداریم. کسانی که عرفان نظری میخوان این احتیاج دارن به دلیل اینکه خیلی میبینن دارن اسما شکل دیگر معنا میشه. اونهایی هم که تو کارهای سلوکی هن به یه دلائلی نیاز به این بحث دارن. حالا در جای خودش ما یواش یواش جلو رفتیم توضیح تمام شد. یه مسئله دیگر رو میگم که این بحث مقدمه دوم به پایان برسه. اون عبدالاسم، ادبیاتی دارن آقایون عرفا به اسم عبدالاسم. منظور از عبدالاسم اینه کسی که تحت اسمی قرار میگیره و بعداً اونقدر جلو میره که این اسم در او ظاهر میشه، میشه عبدالاسم. مثلا عبدالرزاق، عبدالهادی، عبدالشکور، دقت میکنه، عبدالحی، عبدالمحی. مثلا حضرت عیسی مسیح وقتی مرده زنده میکرد به اذن الهی عبدالمحی، چون این اسم درش ظهور پیدا کرد، اسم الحق. این ادبیات خیلی عالیه که اولا البته اینا توضیحاتی دارن به اسم تعلق، تحقق و تعبیری دارن سگانه، اونا هم هست برای خودش. الان وقتش نیست، من نمیخوام ورود کنم، میخوام نکته ای رو بگم. اولا انسان میشه مظهر یک اسمی وقتی ادامه داد، بعد از مدتی میتونه به جایی برسه مظهر یک اسم میشه در اینکه این اسم در او اثر بذاره، ولی بعضی مدتی میتونه مظهر اسم بشه به این خاطر که اصلا خودش این اسم درش پیاده بشه. دقت میکنه؟ مثلا کسی که مثلا همیشه احسان حق رو دید، بعد کم کم به جایی رسید، کم کم به جایی رسید که خودش دست به کار احسان زد، که برخوش توضیح داره چگونه خلق الهی در اون میشینه. وقتی نشست در او پیاده شد و او داره اون اسم را، اون خلق الهی رو در خود پیاده میکنه، در بیرون پیاده میکنه، در جامعه پیاده میکنه، اونجا میشه عبد اون اسم، میشه عبدالمحسن، عبدالاحسانیه. دقت میکنه؟ احسان میکنه، خود به اسم عبدالمحسن میشه، عنوان عبد میدن. ما توی بحث‌های اسما اینم نیاز داریم، خیلی نیاز داریم. یعنی بحث اسما رو کسی میکنه این ادبیات داشته دستش باز میشه که چگونه مثلا رأفت حق تو رسول الله نشست و رسول الله داره رأفت رو به لحاظ رحمت، فبما رحمت من الله لنت لهم، این تعبیر اگر کسی به این برسه که بحث تخلق به اسماء الهیه، تحقق به اسماء، اول میگن تعلق، بعد میگن تخلق، بعد میگن تحقق، حالا تعبیری دارن دیگه اینا، بحث بعدی. وقتی در او پیاده میشه، میشه عبدالاسم. و این خیلی کمک میکنه برای فهم به اصطلاح بحثای اسمایی و چگونه تو بندگان مینشینه، تو مجاری فیض میشینه و چگونه انسان میتونه تخلق به این اسما پیدا کنه. یکی از بحثای جدی اینه. خب اسماء الله رو دانستیم و اسماء الله بر ما کاری میکنیم دانستیم، ما آیا باید به خلق الهی در بیایم، با او بشینیم، به خلق او در بیایم؟ و من دیدم بعضی ها رو که وقتی زیاد با خدا در یک زمینه میشینه، راحت ترش این ها پیدا میشه، یعنی اسماء الهی پیدا میشه راحت. البته اولش یه کم فروغه، بعد فروغ پیدا میکنه، بعد خوش روزیده. این سحر رو آدم از دست ندید، یعنی سحر ارتباط با خدا وقتی آدم داره، همین نفس نشستن. خیال نکنید ها حتما باید یه آدمی جلوی ما باشد، من ببینم خلقش در من اثر کنه. الگو برداری که ما میگیم در فضای تربیت، یک نفر رو میبینیم خلقش در ما اثر میکن. با خدا بشین، خیلی خلق خدا اثر میکن. سحر آدم ارتباط داشته باشه یک کمی اول، حالا بله یک کمی آدم تا خیس بخوره کارش، تا یک کمی آماده بشه، هی باید هی میخواد رفت پیدا کنه، رفت پیدا نمیکنه، هی میه یه ذهنی جوره دیگه میه، هی یه سر و صدا، هی شکلی نمیرسه. هر وقت میخواد تا توجه کنه، انقطاع توجه میشه به خدا. ولی یه کمی ادامه بده، این سحر رو آدم ادامه بده و از این مدتی این ارتباط برقرار میشه. ارتباط برقرار، نور حق میتابه و اون اصلا الگو برداری نابه. یعنی گمان نکنید هر کس مؤمن، حتی که یؤمنون بالغیب است، من صحبت حتی کسی نمیکنم که شهود داره، یؤمنون بالغیبیه، ایمان به غیب داره و یعنی خدا رو نمیبینه، ولی تشعشعه اون اسماء خدا رو در خود مییابد، تشعشعشو دقت میکنه. مثلا رأفت حق رو مثلا میبینه که حالا خدا رو خونده و مغفرت خواسته، خطای سنگینی هم کرده، خدا از خدا مغفرت خواسته و بعد میبینه دل عجیب آرام شده و میبینه چجوری او غفرانش رو آورده به سمتش. یجد الله غفور الرحیم، هایی که تو قرآن این رو میبینه، این غفران رو میبینه، اصلا این خود حقیقت حق رو ندید، غفرانش هم آثار غفران رو میبینه و میبینه در خودش همون آثار غفران رو میبینه، دل عجیب به اصطلاح آرام میشه، خنک میشه، احساس سبکی میکنه بعد از اون گناه سنگینی که احساس میکرد داشت. خب این حالت براش پیدا میشه. چشید اندکی به نحوه یؤمنون بالغیب، چی را؟ آن فروغ غفران حضرت حق را اندکی چشید. ولی همین ادامه بده، اصلا میبینی خلق در او اثر میکنه، همین خلق، خلق غفران. قرآن داره، دوست ندارید خدا شما رو ببخشه؟ دوست ندارید خدا شما رو مورد مغفرت و صف و عفو قرار بده؟ پس شما هم صف و عفو داشته باشید. این تعبیری که حسن میرسی میشه، این رو ما میگیم به اصطلاح اون اسم به اندازه او در او نشست. وقتی ارتباط برقرار میشه، به ویژه تو این نمازها که قدرشو نمیدونیم، که اصلا بهترین راه ارتباطه و خدا جوری قرار داد که ما راحت میتونیم توی جامعه، توی جمع حتی راحت این ارتباط رو بتونیم برقرار کنیم بدون اینکه هیچ مشکلی پیش بیاد. خیلیه گاهی اصلا تو خلوت، توی جلوت هم نماز رو یه جوری قرار داد راحت. این ادب دعایی که به ما مخته بنده خدایی بود، میگفت که من هر وقت میخوام کار روحی بکنم دستم اینجوری میکنم، خانواده خیال میکنم من دارم دعا میکنم، تمام شد دیگه، اصلا احساسی نمیکنه چیزی شو، الحمدلله چیزی کمی نیست که. میخوام چی بگم، یعنی یه چیزایی رو ما یاد داده راحت میری تو جامعه، اصلا احساس سنگینی هم نمیکنه، احساس به شرطی که آدم تعنت نباشه، انانیت نباشه، باور کنید همه جا میشه جور. نماز، دعاها، این سحرها آدم داشته باشه، ارتباط مستقیم که داره، نور حق که میتابه، خیال نکنه فقط داره غفران مثلا روی داد، یک اثری هم در شما گذاشت، خلق غفران رو دیدید به شکل مستقیم در شما اثر میکنه. به عنوان چی؟ به عنوان کسی که در مقابل قرار گرفته. این الگوی خیلی نابیست و بعضی از اینا که اهلشن بگن ما در این غفران نور میبینیم، ها هویت نوری غفران رو میبینیم. در همین یمنون بالغیبیش هویت غفران نور. و این خیلی هم براش جذابه در جان اثر. اون مقداری که در جان اثر میکنه خود این صفت رو در خود حاصل میبینه، در او اثر کرد و او هم همین گونه برخورد میکنه، ناخودآگاه گاهی تو کارش میاد گاه خودآگاه میاد، این رو ما میگیم عبدالاسم. عبدالاسم رو من دارم خیلی گسترده میکنم و الا آیون نوعا عبدالاسم حقیقی رو میگن اون تحققه، تحقق اسمایه، ولی من میگم عبدالاسم کلان، عبدالاسم کلی. عبدالاسم کلی یعنی هر نحوه که به اندازه به اون اسم نزدیک بشید، در شما پیاده بشه، در شما اثر بذاره، بر اساس اون کار بکنید، ما میگیم عبدالاسم. واضح است من چه میکنم؟ خب این رعایت بدونیم به ما یک دید میده، یادتون باشه همیشه به ما یک دید میده. اون دید چیه؟ اینو بدونیم که تو بحث‌های قرآنی عبدالاسمی چی جوریه. تحمیل اصلا صحبت نیستم، میخواید من آیات براتون بخونم، خودتون از این میفهمید. فبما رحمت من الله لنت لهم، یا آیا دوست ندارید خدا شما رو ببخشد پس شما ببخشید. حالا توضیحاتی است که هر جایی گاهی اصلا نمیبینیم به شکل جدیتر تخلق اسمایی، تعقب اسمایی گفته شده در مورد حضرت یحیی هست که من احیا میکنم به اذن الهی، احیی الموتا به اذنه، احیای موتا میکنم به اذنه. این احیا خب یک اسم الهیه در اون نشسته، دقت میکنم. اینو ما میگیم عبدالاسم. حالا عبدالاسم سطوحی داره، یادتون باشه این عبدالاسم رو توی لابلای بحثا بپردازیم چجوری به اصطلاح میشه آدم بشه به این مرحله برسه. البته یه بحث دیگه هم هست، چجوری میشه انسان مشمول یک اسم قرار بگیره، چه شرایط رو حاصل کنه تا مشمول یک اسم. یه بحث بعدی است که من در لابلای بحث‌های بعدی میگم. میخوام به سرعت برسم به چون ما خیلی ایستادیم، ایستادن زیاد نیستادیم، فقط فاصله هایی که بوده لازه هفته ها دیگه جوریه که یه هفته یک باره من باید به سرعت اینجا رو تمام کنم. اجازه بدید ورود کنیم در بحث اسما. بحث اسما رو بنده نمیخوام به شکل ترتیبی بگم، مورد به مورد. اول سعی میکنم اسمایی که یه مقدار فضای سلوکیش برای ما قوی میشه یا بار سلوکی بیشتری افتضاحاً احساس میکنه و درگیر ما میکنه، جدی هم درگیریم، یواش یواش از اونها شروع کنیم، یواش یواش بریم جلو، اینجوری شروع میکنم و الا بعدها عرض میکنم مثلا این اسم ذیل کدوم اسم قرار میگیره، اینا رو اشاره میکنم. ولی الان اول شروع کن. اولین اسمی که میخوام شروع کنم اسم رزاقه، اسم رازق بودن حضرت حق، خیر الرازقین بودن و اسم رزاق، دقت میکنم رزاق رزاق. اصل رزق کی گفته میشه؟ رزق که به خدا نسبت داده میشه یک عطایی است از سوی خدا، اما هر عطایی نیست، یک عطای ویژه است که در واقع این عطا برای بقا نیازه، برای گذران نیازه، گذران زندگی نیازه، نه برای اصل وجود. خدا اول یک شیء رو وجود میاره، خلق میکنه، ولی این موجود باید امتداد پیدا کنه. امتدادش نیاز داره به چی؟ مدد. این مددی که داده میشه که او بتونه این وجودش ادامه پیدا کنه رو میگن رزق، دقت میکنه. لذا در رزق حتی بعضی ها عنوان دادن اون عطاء ساریه، یعنی هی باید ادامه پیدا کنه، چون قراره امتداد پیدا کنه وجود. این قراره مثلا 50 سال باشه، این 50 سال باید این رزق باشه، اینجوری توضیح داده. اصل رزق با ریشش میگن از روزی آمده، هیچ اشکالی هم نداره. روزی که میگن در واقع یعنی هر امری که به آدم داده میشه روزانه داده میشه، اشکالی نداره. ولی دیگه صحبت روزانه رو برمی‌داریم، اما امتداد، سرایان، اینها توش خوابیده. مثلا مفردات راغب رو نگاه کنید، الرزق یقال للعطاء الجاری، عطایی که ادامه داره، تارتن دنیاویان کان ام اخرویان وللنسیب تارتن ولما یصل الی الجوف. گاهی چیزی دستش میدن میشه به عنوان رزق، گاهی نه، تا غذا تبدیل نشه رزق روزی نیست. حالا این ادبیاتی که ایشون داده میخواد بگه رزق همون عطای جاری است، حالا هر یک از اینها باشه. تو بحث های مقاییس که نگاه کنید اینجوری اومده، اصیلون واحد در ظاهر باید اصلون واحد باشه. اصلون واحدشون معمولا مقایس لغت ریشه رو میگه، ریشه یک ریشه داره، بعضی جا میگه دو ریشه داره، بعضی جا میگه سه ریشه داره، ولی در مورد به اصطلاح رزق گفته یک ریشه داره، یعنی پایه و اصلش یک محتواست که یدل علی عطاء لوقت ثم عطاء روزانه، لوقت عطاء وقتیه، ولی بعدا ثم یهم علیه غیر الموقوت، اونجایی هم که وقتم نباشه درش گفته مطرحه. فالرزق عطاء الله جل ثناؤه، اما هر عطایی نیست. عطاء وجود رو ما نمیگیم رزق، گرچه میشود با یه معنی عام رزق گرفت. عطاء اصل وجود رو که خدا میده و خلق میکنه میگیم خلق، سپس روزی. روزی کجاست؟ امتداد وجودی شیء. این رو مطرح کردن و بعضی هم گفتن پس درش هم امتداد مطرحه، هم یک نوع عطا مطرحه و هم یک نوع جریان مطرحه. اینا رو در بحث گفتن، مثلا کتاب التحقیق هم دیدم هر سر رو مطرح کرده، انعام و دوام و جریان، این سر رو مطرح کرد. دوام حیات، دوام حیات یعنی ما برای حیات احتیاج داریم بهش و جریان هم باید داشته باشه. این بیان رو آوردن. اجالتا تا گفته میشه روزی، هر موجودی که افزونه بر ایجاد نیازمند به امتداد وجودی است، مخصوصا دابه که در قرآن آمده نیازمند به وجود، نیازمند به اصطلاح امتداد وجودی است، وگرنه از بین میره. اینجا ادبیات رزق معنا داره. رزق یک نوع رحمته، اگه همین نگاه کنید با این معنا میشه یک نوع رحمت حقه، اما هر رحمتی نیست. حالا با هم بخونیم برخی از آیات رو. این آیه رو نگاه کنید، ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کلون فی کتاب مبین. آیه ششم سوره هود این گونه آمده، هیچ جنبنده ای نیست. جنبنده تا گفته میشه یه معنای خاصی داره، حالا فعلا ما صریح راحت بگیم نبات جنبنده است، حیوان جنبنده است، انسان جنبنده است، فعلا الان اینجوری میگه، من دیگه در فرهنگ قرآنی میگه همه موجودات هم جنبنده میشن. ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده روی زمین نیست مگر این بر خداست روزی، او بر خداست. نفس علی الله که آمده در فرهنگ قرآنی رو جدی بگیریم، حالا الان دیگه وقتش نیست. در فرهنگ قرآنی علالله قرآنی یک نوع لزومی است در ناحیه حق، ولو فیلسوفان ما گفتن یجب عن الله، ولو تعبیر دیگری کردن هرچه بکنن، لزومی است بر خدا، یعنی خدا میگوید بر من لازم است. حالا چرا رحمتش وقتی میبایست گسترده باشد به حسب سنت الهی میبایست روزی دهد مثلا، چرا اخلاقا، چرا حالا هر چی توضیح هر کی میده من دیگه الان نمیخوام. این علی الله رزقها رو اگر کسی خیلی جدی بگیره که من الان میخوام این رو بیشتر وارد بشم، معناش اینه که خدا هیچ کس رو بیروزی نمیذاره، چون چیزی که بر عهده خداست خدا او رو، خدا اون چی که هست تخلف نمیکنه. باز هستم چهل میکنم، ما من دابته هیچ جنبنده ای نیست. بنده خدایی میگفت که شما حالا پادشاهی بود، میگفت من میتونم خیلی ها را روزی بدم، گفت اگه راست میگی نهنگ های دریا رو تو روزی بده هر کار میکنی بکنی. شما خود نهنگ دریا اگه باشه که تمام قضاهای ما رو میخوری چی نمون، خدا داره هم به نهنگش و هم به مورچهش هم به انسانش روزی میده. اما الا علالله رزقا، این الا علالله اگر تا قبول کردید باید نظام عالم دست به دست هم بده روزی به انسان برسه، بایست بشه و میشود و حتما میشود. و لذا اصلا تو فرهنگ قرآن میرسم انشاءالله، اصلا معنا نداره هر موجود جنبنده میاد اصلا روزیش از اول مینویسن چقدر مینویسن. باز هستم چهل میکنم، خواستم اینو توضیح بدم، ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه بر خداست روزیش. و چطور؟ یعلم مستقرها و مستودعها، همه رو میدونه، اون مستقر و مستودعش رو میدونه، اون قرارگاه دائمیش رو میدونه، اونجایی هم که میره او دوباره بر میگرده، قرارگاه دائمیش هم نیست، اونم میدونه موقتی هست، اونم میدونه، همه جا رو میدونه و میدونه که ایشون مثلا 4 روز میره جای دیگر باید چی کار کنه، اینجا که هست چی کار بکنه. کلون فی کتاب مبین، همه تو کتاب هست، همه یه اون چی که باید بده تو کتاب نوشته شده. البته معنای دیگری هم داره که کلن بحث علمه، ولی بحث رزق هم هست، تمام رزق ها مشخص. هم بر خداست تعهد. خدا تو قرآن نگاه کنی علالله رو چند جا به کار برده این سبک که بر ماست، که بر ماست نصر مؤمنین، بر ماست نمیدونم که توبه رو بپذیریم، بر ماست که چه همچه مضمون رو تو فرهنگ قرآن ده. این تعهد، تعهد الهیه. الهی وقتی تعهد میکنه اصلا معنا نداره. حالا هم اینجا عرض بکنم، بنده خدایی بود درس میخوند، طلبه بود در دوره امام صادق، درس میخوند، خب مشکل روزی هم بود. امام صادق فرمود که من اگر به تو بگم تو درس تو بخون، من به تو ماهانه میدم، شهریه میدم، اینا لسه شهریه رو من بکار بردم، من به تو اون چی که لازم داری میدم، تو درس میخونی؟ بله یبن رسول الله، شما وعده کنید من دیگه خیالم جمع. گفت خب اگر خدا وعده کنه چه؟ این طرف دید عجب حرفی، خدا وعده کنه رو خدا که بالاتر از امام صادق، خدا میگه من وعده میکنم، پس چرا بعض جا کم میشه بعض جا زیاد میشه؟ خدا میگه من چرا اینو کم میکنم زیاد میکنم؟ اینش هم گفته، ولی اعتماد نسبت به طلبه اینم گفتن دا، گفتن طلبه درس رو بخونه ما بقیهش با ما، گفتن درس رو بخونه بقیه با ما، گفت که اینا بنده خدایی میگفت که این احتیاج داره به این که آدم دل رو یک ساره بسپاره و اعتماد به خدا داشته باشه، این علالله رزقها رو جدی بگیره و بدانه، و بلکه بدونی که چجوری براش قلم زدن اصلا، که حالا میخونیم انشاءالله از میکن. این تعبیر رو ببینید، آیه 7 منافقون، هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفذوا. اینها میگن که، منافقان میگن که به اونایی که دوروبر رسول الله هستن انفاق نکنید تا از دوروبر رسول الله برن. ولله، ولله خزائن السماوات والارض، خزائن آسمان زمین دست کیه؟ همه اون چی که باید بیاد از طریق خزینه های الهی میاد، خزینه های دست خداست. اینا خیال میکنن که مثلا انفاق نکنن، نمیدونم سخت گیری کنن، تحریم کنن، نمیدونم مشکل حل میشه. کی گفته؟ شما نمیدونید دست خداست، خدا راحت راه باز میکنه از راهی که هیچ کس نمیدانه، که حالا من انشاءالله میرسم جلوتر. باز این آیه رو نگاه کنید، اندیشه خزائن الهی، خزینه های الهی، از خزینه های الهی اینا پیاده میشه. کسی این رو بدونه چرا شک میکنه در این که خدا میخواد بده، چرا نمیده؟ آیه 12 شورا، له مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انه بكل شیء علیم. چی میگه این آیه؟ کلید آسمان و زمین که دست ماست، روزی رو ما هستیم که کم و زیاد میکنیم، کی خیال کرده که روزی رو اون میده چیکار؟ کی خیال میکنه؟ اصلا اینجوری نیست، روزی دست ماست، روزی دست کسی دیگه نیست. این سب گفتن ها که بعدن هم ان الله و الرزاق رو بعضی هم من حسر رزق اصلش مال خداست، بقیه رزاق نیستن، بقیه عنوان رزاق پیش میاد، مجرای رزق میشن، اسم رزق رزاق میشن، و اونم تعبیر چیه؟ اینها اصلا رقم خورده است، مگه دستش این و اونه؟ له مقالید السماوات والارض، بله گفتن تو وظیفه رو انجام بده بقیه تو چیکار داری؟ اینجوری گفتن، گفتن تو اگه وظیفه رو انجام دادی بقیه تو چیکار داری؟ بلکه بنده دیدم خدا هر وقت اگر کسی از طلبه ها رو بخواد از جای در ببره، انقدر برای سخت میگیره که در بره، و خدا بخواد یه طلبه رو نگه داره هر جور هم که میکنه اون طلبه رو همونجا نگهش میداره، هر سختی هم که پیش میاد میبینید که بالاخره براش درست کرده، دست خداست. اینا هم بست رزق با خداست، هم به اساس سخت گرفتن و تنگ کردن معیشت هم به دست خداست. دیگری نیست. چرا آدم احساس میکنه دیگری اونجا کاره است؟ تعبیر قرآنی چیه؟ لهو مقالید السماوات و الارض، کلید آسمان زمین دست اوست. البته بعدا از دل این توصیه های سلوکی فراوانی که من میرسم انشاءالله عرض میکنم، لهو مقالید السماوات و الارض، یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر له، هر بر حکی بخواد میتونه کم کنه و زیاد کنه و میکنه. انه بكل شیء علیم، او به همه به اصطلاح اشیا آگاه، میدونه چجوری به هر فرد چی برسونه، چقدر برسونه. انه بكل شیء علیم خیلی معنا داره. من الان فعلا نمیخوام یه معناشو بگم، یه معناش اینه خب میدونه به این اگر زیاد بده مشکلش چی میشه، میفهمه ایشون چجوریه. اما اون یکی بده بیشتر بده براش میدونه که چجوریه. جریان نقل میکنه این رو من از حضرت آیت الله میانجی شنیدم، خدا رحمتشون کنه. استاد اخلاقی بود، در مدرسه ها می اومد، بزرگوار مدی بود. ایشون اینو نقل کرد، من تو حدیث خودم ندیدم، ازشون دارم نقل. ایشون میفرمود که بنده خدایی بود با رسول الله، زندگیش کمی سخت میگذشت ولی خیلی خوب بود، همراه رسول الله می اومد، بلکه برای نماز شب می اومد خونه رسول الله در می زد، با رسول الله می رفت مسجد، همه با هم نماز شب رو می خوندن، بعدش موقع نماز صبح می شد نماز صبح می خوندن و بعد دیگه همه مردم می رفتن. رسول الله که دید این گونه هست، بیانی که ایشون داشت از حدیث، یه وجهی رو داد، دید ایشون خب خیلی بسیار آدم خوبیست از نظر معنوی، اما کمی هم تنگ دست، یه کمی کمک بکنه، یه وجهی داد بهشون، اون مایه گسترش زندگی شد، مایه گسترش زندگی شد. و بعد خب زندگی که زیاد شد بالاخره حساب و کتاب هم داره دیگه، زیاد میشه و دیگه خواب هم هست و یک کمی هم دیگه. اینجوری بود که رسول الله تشریف می بردن برای مسجد برای نماز شب، ایشون بعدش می اومد، ولی بالاخره می رسید و نماز می رسید و می خود. تا کم کم دیگه اینقدر شد که هی دیر کرد و تا یا الله ان الله مع الصابرین تو نماز جماعت. و حالا اینجوری که ایشون نقل کرد، بعد رسول الله دید که داره اوضاع معنویش به هم میخوره. البته میدونه رسول الله، فقط برای اینکه او باور کنه حتما تو دلش یه چیز گذشت، رسول الله باش این کار کرد. رسول الله گفت اون وجهی که به تو دادم به من برگردون. خب دیگه اون وجهی که داده بود ظاهرا باید به عنوان وجهی داد که تو کار رو باش کن، نه اینکه به عنوان انفاق و هدیه، چون اهل بیت رسول الله درشون نیست چیزی رو که به هدیه دادن برگردونن معنا نداره. این فکر میکنم بحث قرض و اینها بود که داده. بعد رسول الله که این رو گرفت یواش یواش خب ایشون مرتب شد، بعد دیگه نمازشون میومد، بعد نماز شب برگشت به روال قبلی. بعضی اینجوری هن تا بهشون یه مقدار موقعیت داده میشه این سنگ و گل رو جدی میگیرن، بعد این سنگ و گلی که جدی گرفتن جا برای معنویتشون تنگ. ولی بعضی هستن مثل حضرت سلیمان، هرچی سنگ و گل اضافه کنی همون هست که هست. خدا هم مؤمنان رو، من تأکید میکنم مؤمنان رو، مؤمن پاک رو خدا میشناسه، مؤمن پاک میدونه برای او چه خیر است. من اینا رو انشاءالله بعدا برات از روایات میکنم چی خیره، و تقدیر میکنه رزق را بر حسب اون چی خیرشه، رزق رو باشت رقم میزن. دقت کنید، و من دیدم بعضی ها رو وقتی داره گشایش زیاد میشه که خدای نخواستم، من میگم انشاءالله از روایت اهل بیت، خدای نخواستم من اینجور نمیخوام، چه به دردم میخوره، خدا هم خیلی خوشش میاد، نخواستم چه کاری برام حل میکنه. حالا گیرم که اضافه بشه، حالا من بشنم حساب کتاب بشه و این بشه مثلا فقط اینکه یه ماشین اضافه کنم یا خونه اضافه کنم پشت سر هم و همه برسونم. آره ما دیگه باید بالاخره باید بعد از این همه سختی 50 سال زحمت کشیدیم، از این حرفی که بعضی هم میزن و چرا چه کاری حل میکنه، اینا چی رو برای آدم اضافه میکنه؟ فقط میدونی که تمام اینها رو، تمام دنیا رو بهت بدن، اون یک مرحله علمی که تو فهمیدی و با اوش خیلی حقایق میفهمی، میدونی اصلا به حساب نمیاد این با اون، چجوری داری اون رو به این میفروشی؟ جناب صدرام هم به نظر از جد خیلی موفق بود، از خانواده متموله ولی زاهدانه زیست، خودخواسته به تعبیر رهبری، حرف سخن درست ملا صدرا خودخواسته دنبال زهد. من بحث زهد الان ندارم، بسره این که چوری روزی رو حتی رقم میزنه، یادتون باشه، خیال نکنه حالا دست ما رو باز کردن، حالا پس چون خدا داده زیاد پس منم باید خرج کنم زیاد، خودم برای خودم کی گفته؟ وازستم چرت مهم میخوام اینو بگم، اون چیه در قرآن کریم هست، انه به کل شیء علیم، میدونه هر کی با چقدر داده بشه، یکی توان داره بهش زیاد میده، میدونه ایمانش هست. اصلا گاهی خدا میگه تو روایت هست، من میرسم ان شاء الله، خدا میگه که من میبینم این مؤمن رو اگه من ندمی از دست میره این مؤمن اگه بدم از دست میره، پس بهش نمیدم. اینجوریه، خدا سراسر شعور علم از همه چیز خبر داره و رزق و روزی. الان تعبیر چی بود در اینجا؟ تعبیر کرده بود خداوند که یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، تقدیرش به دست خداست، تقدیرم پیشتر انجام میشه اصلا، نه الان بلکه از اول، از اون موقعی که آدم به دنیا میاد. انشالله عرض میکنم اینا رو، من اینا عرض میکنم، ببینید اینجا یک مسئله معرفتی است در رزق آدم حل میکنه. مسئله معرفتی، مسئله معرفتی چیه؟ دهنده فقط خداست، دیگری وجود نداره. جدی بگیریم این تعبیری که به ما یاد دادن سر هر سفره که نشستیم الحمدلله میگیم، چرا میگیم الحمدلله رب العالمین؟ چرا؟ خب تو رفتی مهمانی کسی بودی، میگن از او تشکر کن، ولی در این حال پیش از همه باید اصلا چی بگی؟ الحمدلله رب العالمین. سر هر سفره نشستم خدا رضا بود، دیگری نبود که. ان شاء الله میرسم توضیح باز بیشتر میدم. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم اگر کسی بخواد خوش نگاه کنه، مسئله اینجوریه، تنها روزی دهنده خداست و همه رو خوش تقدیر کرده، همه رو با علم خود، با اون علم مطلق خود میدونه، به حکمت مطلق خود میدونه چی کار میکنه. چرا ما به چیش اعتراض داریم؟ من در این بحث رو میکنم یه دفعه ازش استفادم، آه به لحاظ اجتماعی نباید برای طلبه ها کاری کرد، من این اصلا معتقد نیستم و باید کاری کرد، اصلا بحث شداست، رفته به این نداره. اتفاقا این هم میشه مجرای فسق بلد اگر باشیم، ما در توحید اینجوری حرف میزنیم، موظفی های افراد گرفته نمیشه، و الان هم یه دوره شده خیلی سخت، طبیعی است وقتی سخت میشه ما باید فکر کنیم. این که من بحث اجتماعیش هم نداره، بحث به اصطلاح حقیقی معرفتیشو میگم. اونم که اتفاقا اونم خدا رو در ذهن آدم میندازه، اونم آدم رو باید طبق وظیفه امتحان هم میکنه، طبق وظیفه عمل میکنه یا نمیکنه. خیلی الان داریم کوتاهی میکنیم بعضی جاها نسبت به بندگان خدا، مردم هم همینجور، طلبه ها که بیش از همه. اون الان بحث ندارم، الان صحبتم اون طرف نیست، ولی اصل هر روزی دهنده خداست. اینو بفهمی، کسی این رو بفهمه، خزائن که به دست اوست، کلید آسمان زمین که به دست اوست، کار اوست، روزی دهنده اوست، او هم سر حکمت کار میکنه، علیم هم اوست، حکیم هم اوست و داره روزی میده و رزاق اوست. حالا که اینه چه باید کرد اینجا؟ حالا بحث های بعدیست که انشاءالله میرسیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم. سلام. بله من دادم خدمتون، گفتم شما. سلام علیکم.
یه نفرم نیست. این دو تا البته موندن و شهید متعدی طاهرزاده بعدم به همش هم میگه اونس هستش، اینجوری نیست که مثلا
حالا بالش فرقیام جوش این میگم وجود هیچ موقع معلوم نمیشه. میگم خب این موجودات که هستن کسرات و اینها خدا ایجادشون کرده، خودش میتونه این فیض وجود رو از اونها برداره معدوم بشن؟
معدوم نمیشه، به درون به باطن عالم همه ارتحاله، انتقاله، در این نشأه بخواد بگید انعدام حسابش میشه و الا ارتحال، انتقال دیگه، اینجوری از نشأه به نشأه دیگه، انما تنتقلون من دار الی دار، اینجوری نیست،
یعنی چیه منتقل میشه به نشأه دیگه؟
از ظهور به سمت بطن، همونجوری که از باطن اومد به پایین دوباره سمت باطن جمع میشه.
سوالی که ما این
تغییر کرد، ولی الان تو ادبیاتشون زیاد جاری نمیدونم به هر دلیلی. من میبینم
ادبیات که بحث دیگه ادبیات شهرت ایشون کلا همه با فضل اصطلاحات
بله
فارغاش مثلا با فلسفه چی مثلا تعابیر رو که ملا سرا رو ایشون میگه که با فلسفه ملا سرا رو خیلی خوب
حضر میفهمم.
خب میگم که این خیلی همچون شخصیتی وقتی ادبیات تو مثلا موازه معارف بکنه صحبت بکنه نمیتونی بذاره کنار
ما عنوان نمیدیم بذاره کنار با قرآن تقییم میکنه. اصلا ببینید مثلا ببینید من یه سوال بنده خدا یه حرفی زد من این سوال مطلب شنیدم مثلا در مورد اخترپزی چیزی شنیدم بعد اونو قرآن اونو گفتی یا نه قرآن داره مثلا توضیح میکنه اخترپزی آیا این بعد میگم آره اتفاق مثل همون در من یا نه غیر اون وقتی میتونم توضیح اینجا ما میگیم چه تغییر میکنه. ما یکی از چیزایی که واقعا تو آموزی یاد میگیم که خیلی به نظر من جالبه اینه چون هستی شناسی قدسی میدونیم شریعت را اونچه که در صدر میشینه هیچ خطا توش نیست هر چیزی رو ما با محک دین میفهمیم. کسی که با محک دین نگاه میکنه محک دین جدیه، یعنی نه اینکه این باعث بشه دین رو دست بزنیم. شاید یه جا احساس کنیم دین مبهمه از این استفاده کنیم، یه جایی که وضوح پیدا کرد اصلا اصل اون قرمزه این
در حال این معنی در این که من تصویر چقدر وضوح پیدا بکنم
بله خیلی هم. بله بله این اصلا کلا پایده بگیم هر کی که از این حرفا بیشتر میشنه چشم روز بیشتر واسه چی که اینو قرآن چی کار میکنه. من مثالی که عرض میکردم این بود حقوقدان چشم و گوشش اینقدر بازه که هر متن حقوقی میده میتونه بگه این متن حقوقی داره چی کار میکنه چون از بس کارهایی کرده که این متن رو میتونه بهتر بگه. ولی من هم همون متن رو خونم، من هم زبانگی بلدم، ولی هیچ گروه های اون حقوقان نمیتونسته.
من تصورم از فرمانشو که مرتقب شما این بود چه ها کسی این بهره ها رو نداشته باشه سرا قرآن بره
بله
نخواد از کاری به
سرا کنه سر از این در
همین حرف های عرفا رو میزن
در میاد
که نتیجه یه طبیعیش میشه آه اینا رو هم کسی نمیدونست میتونه بیاد حرف های عرفا رو بفهمه همون حرفا رو بزنه این همون شاید بهتر از اونم حرف بزنه این نتیجه طبیعیش میشه ما خود طلبه ها توصیه بکنیم بگیم آقا شما
نه من توصیه که من علم میکنم توصیه من اینجوریه میگم شما تا این رو نخواهید این علوم رو چشم گوشتون باز نمیشه که شما طلبه میخواد جدی تر هم بکنم. ولی یه وقت از اگر در جایز که اولین کاری کنم رو میگم به فطرتت رجوع کن هیچ چیز افسوده بهش اضافه نکن حتی ذهنیات عرفی خودت اضافه نکن اگر کسی مؤمنین مطمئنی ما داریم که خیلی پاک دله و هیچی رضا کنه موج قرآن میدونه این خیلی راحت حل باید میشه. ولی اگر توصیه من بگم توصیه جدی ما میگه اولا شما میشین اینا رو بخون چشم گوشتون رو باز میکن اینها من تبیر از دوستان سازدم بکرم رو بردم اینها به سان خوندن فقه و اصولیست که ما میخونیم تا بتونیم احکام رو خوب ببرم. کتاب های فقهی و اصولی چرا میخونیم ما؟ خب میتونی بکسره داریم بگم من این روایت از تو ادبیات خوندی برو سلیم
به قوسیش وقت ممنون برمی داریم مثلا به یه آدم عادی بگیم میگیم شما این درس رو هم نخونیم بری خلا
نه نه حالا نخواستم بگم این میگیم نره بهش میگیم نره دیگه نه تو احکام چون قدودات جدیه من اون در احکام رو جدیه. من الان صحبت معارف دارم معارف چون درگیری هر روز طرف دیگه نسبت به خدا نسبت به معارف ملائکه اینها رو من میگم کسی مؤمن پاک دل باشه و فطرت سالمش باشه خلیطی نذاره میرسیم. ولی معمولا ما برای طلبه ها میگیم نه میگیم ما درست بسانه اصول میخونی فقه میخونی قوی میشه بتونه احکام رو چشم و گوشت رو باز بکنه از واسه ازانه و اون واقعا خوندن اشارات و اسفار و به صدا این مباحث عرفانی نظری است که چشم گوشت رو باز میباز. اما در نهایت در هرچی که اونجا گذشت حل کنه قوتی پیدا کرده بسان اون قوتی که حقوقدان پیدا میکنه تو نظر واقعی که متن حقوقی میکنه و اون قوت که فضا رو میفهمی چیه حالا آیات و روایت که بزنید دیگه برای ما معنی داره
الان میتونه این قاعده
هست اما این رو تسلیل زیاد نمیکنه. من نمیدونم چرا این کار رو میکنن خودشون بهتر من دیدم یک بار آقای خلیلویش که میگفت قبل از این جریانات که بیام گفتم میخوام اونجا اصلا گفتن عرفان نظری هم باشه ولی این اواخر سعی میکنن ادبیات بیشتر عرفان عملی و خود عرفان و اینا رو اول گفتن کلام من اول که اومدن حوزه اول کلام بعد گفتن فلسفه فرمودن بله بعد بعد دوباره اومدن به عرفان بیشتری توصیه کردن عرفان نظری رو مثلا توی
یه حالا من اصلا توصیهشون به عموما چه نکنم خود شخصیت ایشون تو وای فکر میشه پایگاه
فلسفی عمدتاً دارید. من قبلا خبر ندارم چون خود رهبری ایشون بود که من اون موقعی که ما خدمت علامه طباطبایی بودیم وقتی مرحوم قوچانی آمد وسیع قاضی از قم از نجف آمد برای ایران علامه طباطبایی به ما گفت ما شاگردان بودیم پیششون برید از مرحوم قوچانی استفاده کنید دستور بگیرید
که خود رهبری دهن
بله خود رهبری میگم از دهن رهبریشون گفت ایشون گفت دستور بگیرید من بودم آقای دینانی بود آقای انصاری شیرازی آقای انصاری شیرازی از چون به اصطلاح دستور گرفت و اجرا کرد رهبری گفت من دستور گرفت ولی اجرا نکرده بودم ولی ایشون بیان خودشون بود اصلا که یعنی من تو مجموع شاگردان علامه طباطبایی بودیم از نظر بیانی خودشون چند بار گفتن که من از بحثای المیزان خیلی استفاده کردم و بحثای اجتماعیش خیلی استفاده کردم از رهبری شدیم این بحث هم داشت شاگردی هم و بعد این طرحی که میده حکمت متعالی من به نظرم خیلی به نظر کمک کرد حکمت متعالی رو جدی گرفته به عنوان پایگاه همیشگی سنبلان اگه کسی این رو جدی بگیره سر از بحث های همون میشه
شما تو کاراش این بیانات که دارن میتونید مثلا رگه ها رو
نشون بدید آره رگه ها وجود داره اما بعضی هم از تصریح مثلا از ما میدونید تصریح واقعی نداشت
نه حالا ادبیات ممکنه یک کس بگه آن حضرت امام حالا به هر دلیل مثلا از
روزه ادبیات به نظر ببینید غنای غنای بحثی عرفان نظری بشه زیر و زبر میدونه هیچ بزنید سبک و ایشون بعضی مالی سبک استفاده میدونه ولی در اینا تصریح اینو من تو کارش میگم تصریح نمیم من لذا حریم میگم میترسم که بگم این بعد بگم آقا شما گفتی ایشون اینجوری نیست یه نفر چه کاری من لذا بگم آقا اندیشه کلامی که ایشون ارائه میده اندیشه کلامی که همین حالوای قرآنی هست تو مدر خودش این کار میکنم برای اینکه مشکل ایجاد نشه لعل رهبری اگه تصریح بکنه ما نیست هم میگم یه بار با آقای سید فیلوویچ اینا که رفتن خدمتشون که برای خارج از کشور و بحث جامعه تا مصطفی بود ایشون گفت برید در خارج کشور همسره سرشا بگید و افای نظر زمان نوشته شد دارم قبل از این جریانی که اینجا بود
نوشته خود
آیه سید فرمش نوشت خودم بنویسید اون چیگه شما گفت ولی یه دیگه بعدا نفرد برم دیگه مثل حریم دیگه ما یه کاری نکنیم بعدا رهبری در زحمت ما خیلی موازه من و بعضی از چیزان میگیم یه دفعه ایشون میبینیم توی نهله یه دفعه یه ضربه یه جایی دیگه میزنن بهش تو چی کار نیم مقایشون حتی با آنی هم من دوهای دیگه میگیم
سیستانی آقای رمز این هفته بودن
من اون درست رو پیای
سیستانی
شد یه ضربه چی سیستانی با آقای رمزانی که خدمت شما بسیده بود گفته بود ارفان به چیز خوبی هزندان چی بود در مرزد امام و شهید عالی و بعد یه جور آقای رمضان با آقای همون مضامین دیدن گفت منعکس کرد دوباره اینقدر فشار رو بردن به این آقای سیدان خوش از رفت پیششون رو ایشون نوشت من به اصطلاح ارفان خصوصی رو قبول ندارم آقای رمضان که رفته بود اصلا تحبیرش بود که بله باید میدون داد باید باشه این حالا موضوع بودید
این رعایت رزق و طلب بودم اون موضوع آدرس بودیدن
من این رو از حضرت استاد جمالی حفظه الله
من گروه بودم